بحث ما در باره غنا مسئله ثلاثت عشر از ثالثت عشره از ثالثت عشره هر دو سید این سیزدهمین مسئله از مسائل امر رابع، امر رابعی که گفتیم آن است که خودش حرامه، اما از این که آن را وسیله اکتساب قرار بدیم یا ندیم. مسئله سیزدهم غنا و غنا. غنا هم در بعض جاها دیده شده، غنا اما معروف تر است. حرمت آن جای شبهه نیست، همه قائلن، اجمالا اختلاف درش نیست، ولی در افرادش اختلاف است. در بعضی جاها گفتن که اختلافه. دیروز خارجش را گفتم سه قسمت روایات داریم در حرمت غنا. یه سلسله روایات داریم که اجتنب و قول از زور، در تفسیر این یکی دوتا هم نیست، نزدیک به مستفیضه، یعنی دیگه متواتر نرسیده، خیلی زیاده، که وچتن بو قول از زور را گفته شده همون غنا. قول زور یعنی اون غنا. یکی هم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل الله لیوزل عن سبیل الله بغیر علمین. در تفسیر اینم دو سه تا روایت و بلکه بیشتر هست که لهو حدیث هو الغنا. لا یشهدون الزور، کسانی که در مجالس زور حاضر نمیشن. مراد از زور باطن. در تفسیر این آیه هم چند تا روایات داریم که همون مجالس تغنی و غنا. پس سه دست روایات در تفسیر این سه تا آیه، همه اینها حرمت غنا را میرساند، که مراد از زور، مراد از لهو حدیث، لفظ زور در دو آیه، لهو حدیث هم در یک آیه که ذکر شده است، همون غنا. از اینجا استدلال میکنن که غنا حرامه. لکن مرحوم شیخ انصاری خدشه میکنن، میفرمایند ما مشکل است با این روایات استدلال کنیم در حرمت غنا، چون غنا حالت صوتیه. کیف است در صوت، اون کیفیت صوتی غناست. اما این سه دست روایات منحصر کرد غنا را در اون کیفیت صوتی که در کلام مخصوص باشد، در کلام باطل باشد، در کلام لغو باشد، لغو باشد. پس روی این حساب ما نمیتونیم این استدلال را قبول بکنیم، یعنی این استدلالات حرمت مطلق غنا را نرسوند، چون غنا ولو در کلام باطل نباشد حرامه. غنا حالت کلامی نیست، مقوله کلام نیست، مقوله صوته. ولی این سری روایات، سه دست روایات، که انه غنا را محصور کردن در کلام باطل، این است که خدشه می کند، اشکال می کند در استدلال از این سه دست روایات. بعد در آخر می فرماید مگر اینکه بگیم اون کلام زور و کلام لهو حدیثی که اینجا هست، اون حالت صوتی در آنها هم مبغوضه، پس مطلق حالت صوتی که غنا باشد آن هم مبغوضه. کل غنا، کل اون حالت صوتی مبغوض همه جا را شمول داره. پس از این راه استدلال بکنیم که بله اینها هم دلالت داشته باشد، ولی با مشکل این چنین استدلال می شود. چرا؟ در این که اینها همش زنا را از قبیل کلام گرفت، یعنی زنا از قبیل کلام شد. حتی تأیید این مطلب این است که در یک روایت هم داره قنا چیه؟ میگه قنا آنسته به زنا کننده بگه احسنت. حتی زنا را در اون روایت هم حالت کلامی معنا می کند، احسنت گفتن را قنا معنا می کند. متوجه شدید؟ این است که اگر از این راه استدلال بکنیم، زنا حالت کلامی پیدا می کنه، در حالتی که زنا حالت صوتیه نه کلامی. مگر این چنین استدلال کردیم براتون. حالا میاییم حالا اونجا. خب حالا پس گفتیم که ممکنه که ما بگیم که این روایات درست حالت کلامی را متعرضه، اما در حالت کلامی یه حالت صوتی هست، اون حالت صوتی را لهو باطل میداند، از اقسام لهو و باطل میداند، چنانچه دلالت میکند باز بر حرمت غنا روایت عبدالعلا که پرسید از حضرت، بعضی ها مرادش عام نبوده، بعضی ها میگن که غنا کردن در این الفاظ عیبی ندارد، که یکی ده مهمانی میروند، مهمان ها وارد که میشوند در یک حالت رقص و تغنی، جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم نحییکم، اینو با یک آواز میخونند. اینو پرسید که شخص میگه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غنا را در این الفاظ جایز دانسته، حضرت با شدت تکذیب میکنند، میفرماید این چه حرفیه؟ خداوند در قرآن میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما زمین و آسمان و آنچه که میان زمین و آسمان هست آنها را به عنوان لعب، یعنی بچه بازی های بچگانه، لعب آن است که بچه ها بازی میکنن، یه چیزهای منظم را استخ درست میکنن، چوب درست میکنن، خونه درست میکنن، اینها را اصلا که لعب میگن. لعب کل ما ینهی الانسان عن ذکر الله لعب آن است. خداوند دنیا را لعب خلق نکرده. بعد این آیه میفرماید، خداوند میفرماید که ما نبودیم زمین و آسمان ها را به صورت بازیچه بچه ها خلق کرده باشیم به عنوان لعب. و بعد میفرمایید که اگر اینها را به عنوان لعب ما میخواستیم خلق بکنیم، لاتخذناه من لدنا، اون لعب را از فرشتگان قرار میدادیم. معناش چیه؟ یعنی لعب و لعب را خداوند مبغوض میداره و این کلمات را که جئناکم جئناکم حیونا حیونا به اون آواز مخصوص گفتن از قبیل لحو است و لغو است. خداوند تبری می کند از لحو و لغو. چطور شما نسبت میدید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه داده غنا در حیونا جایز باشه؟ بعد حضرت می فرماید که اون مردی که این حرفی را به شما گفته که تغنی کردن با این الفاظ رسول اکرم جایز کرده، او اصلا مجلس رسول الله حاضر نبوده، از کجا این حرف را درآورده؟ پس از این روایت استفاده می شود غنا اون حالت صوتیه، ولو اینکه این الفاظ عیب نداره، که خود لفظ عیب نداره. یه دسته مهمان وارد میشون، فورا میگه جئناکم جئناکم، آمدیم به سوی شما، حیونا حیونا تحیت کنید به ما، نحییکم نحییکم، ما هم به شما سلام میکنیم. خب این عیب نداره که پس کدوم قسمتش را با این شدت تنقید کرد و تکذیب فرمود؟ حضرت اینها را به آهنگ مخصوص می گفتند. پس از این استفاده می شود. کلام کاری نداریم بهش، کلام باطل باشد یا حق باشد، کلام حق را هم به آهنگ مخصوص اگر بخوانند تغنی کنند آن هم حرام است. لطف فرمودین؟ آن هم حرام است. و باز در این رابطه دو سه تا روایت هم ذکر خواهیم کرد، چون اگر خارج اونها را هم خدمتتون عرض بکنم یه خود خارج دست زیاد میشد و عبارت کم بخونیم و تقریبا آسونم هست. در این رابطه اون دو سه روایت هم به همین مضمونه خواهیم خوند. در نتیجه شیخ نظرش اینه، غنا اون صوت مخصوص است، الهانی فسقه، لحنها آهنگهاییست که مال مجالس فسقه و فجره است، آن را غنا میگوییم. اعم از این که حرف حق باشه حرف باطل باشه، گاهی همون آهنگ را میخونه، گاهی رادیو هم یه وقت پخش میکنه. هنوز به اون سطح نرسیده ایم که بشود گفت که کل برنامه ها منطبق با قوانین اسلامی. یه تار میزنه ولی در آخرش علی جان علی جان میگوید، حرفش علی جان علی جانه، اما آهنگش آهنگ مخصوص مجالس حسقه و فجره است. مرحوم شیخ میفرماید که کلام دخالت نداره، کلام در او حقم باشه، اما اون کلام را با آهنگ که از الهان فسقه و تجرعه است به اون آهنگ کسی ادا بکنن آن غنا است و این آدم مرتکب گناه هم هست. آخه ما لحظه حدیث را به معنی قنا ما لحظه حدیث را همون قنا معنا کردیم دیگه. ما هم از اونجا ما از اون راه وارد شدیم دیگه، گفتیم که لحظه حدیث مراد قناست و بعدم قنا چیه، قنا را این چنین معنا میکنیم. قنا حالت کلامی نیست، حالت صوتیه. کلام اعم از این که باطل باشد، از لحظه حدیث باشد، غیره باشد، آن را به اون آهنگ مخصوص ادا کردن غنا. کار به کلامش نداریم، نظر شیخ اینه. و بعد در آخر می فرماید که غنا اون صوت لحوی، یعنی اون صوت لحویه. بین غنا و صوت لحوی از نسب تساویه. کلما کان صوت لحویان فهو غنا، کلما کان غنا ان فهو صوت لحوی. یک گاهی ممکنه غنا را اگر اعم بگیریم اعم صوت لحوی باشد مطبولش قید بزنیم، یعنی غنا صوت لحوی، اگر صوت لحوی را اخص بگیریم باید دایره غنا را کوتاه بگیریم، هر ستره خواهیم بود. یعنی دیگه دایره غنا را منحصر میکنه در صوت لحنی. اگر معنای غنا اعم باشد باید دایرهش زیر کرد، اگر اخص باشد قید باید زد. غنا غنای حرام صوت لحنیه. صوت لحنی چیه؟ یعنی عرفاً در میان مجالس اهل لهو و لغو و فسقه و فجره و اهل شرب و اهل تار و اهل تنبور و میان اونها اون آهنگ ها به کار بوده، اون غنا. این خلاصه درس ما. البته باز در معنای لغوی غنا صحبت هایی داریم، امروز شاید درسمون را بیایید، خیلی بحث مفیدیه و مهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلا رادیو یک گوشه باز کردید، اون آهنگ را اون آهنگهای مخصوصه، ولو اون الفاظش لحظه های خوبیه. از انقلاب هم تعریف میکنه، از اهل بیت هم تعریف میکنه، از یک عالم هم تعریف مثلا علافت. ببینید اون آهنگ بنا به نظر شیخ ها، ما اهل اسلام این معنا که نظر اهل نظریه باشیم نباشیم این ملاک درس ما که نیست، نظر شیخ را میخواییم ما اینجا پیاده بکنیم. نظر شیخ این است که اگر اون آهنگش مال مجالس فسق و فجر باشه، کلامش آن را حلال نمی کنه. کلامش ولو هرچه کلام میخواد باشه باشه. شما نماز میخونید، رادیو اون آهنگ را میزنه، میدونید که اون خانه‌ای که اون منزلی که انسان یک گوشه نماز میخونه یک گوشش هم غنا به کار برده شود، نماز باطله دیگه. پس احتیاط باید کرد انسان، یا رادیو باید خاموش بکنه اون آهنگ را در حال نماز نشنوه، یا نماز را اونجا نخونه، بره یه اتاق دیگر. یعنی باید رعایت کرد اینا را. نه مشترک نمیتونه بشه، اون دیگه اشتباه. حالا خواهیم گفت اون ادات هست، مثل طبل را بگیم، اون طبل از ادات مشترک است، اما غنا خوانندگی، غنا از حالت صوتیه، از تماس دیگه. نه دیگه این نه، اونو خواهیم گفت دیگه، این استثناء شده. در عروسی ها زن تغنی بخونه، خواهیم گفت استثناء شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته، غناء در حرمت آن اختلاف نیست، فی الجمله یعنی اجمالا اختلاف نیست، اما در افرادش اختلاف است. در بعضی غناها مثلا هودی برای تون رفتن شطور اون آهنگ را میخونن، او استثناء شده. در عروسی ها زن تغنی کنه استثناء شده، یا در شاید سرودهای جنگی استثناء شده، یا در بعض جاها استثناء شده، اون بحث های دیگری. فا لا خلاف فی حرمته فی الجمله والاخبار بها مستفیزتون، اخبار به اون حرمت به حد مستفیزه است. ضمیر بها برمیده به اون حرمت، یعنی اخبار به اون حرمت به حد مستفیزه، متواتر نیست، از او کمتر. و دعا فی الایضاح تواترها، در ایضاح، ایضاح مال دو نفر یادتون باشه، اون ما بعدش را نگاه کنید، یکی مال پسر علامه است، یکی مال فاضل قحطیفیه. و دعا فی الایضاح تواترها، تواتر اون روایات را منها. حالا ما روایات را متعرض می شویم. ما ورده مستفیزن، باز به حد مستفیزه وارد شده، فی تفسیر قول زور، یعنی در تفسیر سه تا آیه است دیگه. آیه اول که فی قوله تعالی بله قطیفی، یکی هم پسر علامه فخرالمحقق، فی قوله تعالی واجتنبوا قول از زور، در این آیه که دوری کنید از قول زور، زور به معنی باطل، از قول باطل دوری کنید. این زور را چند تا روایات تفسیر کرده که مراد همون غناست. ففی صحیحت شهام، در صحیحه شهام، و مرسلت ابن ابی عمر، اینم که مرسلت صحیحه روایات راوی ها کلن ذکر، همه 12 امامی همه عادل، مرسل راوی ها ارسال شود یعنی انداخته شود. و موثقت ففی صحیحت شهاب مرسلت ابن ابی عمر و موثقت ابی بحیر، این هم موثقت، موثقت راوی ها مورد وثوق باشند، 12 امامی هم نشدن عیبی ندارد، حتی سنی هم باشن مانعی ندارد. المرویات عن الکافی، از کافی روایت شده اند. و روایت عبدالاعلا، المحکیه عن معانی الاخبار. روایت عبدالاعلا هم از معانی الاخبار نقل شده و حسنت هشام المحکیه و هشام المحکیه عن تفسیر قومی، اونم از تفسیر علی ابن ابراهیم قومی نقل شده است. ها چیه؟ تفسیر و قول زور بلغنا. ببینید عبارت را چنین معنا کنید ها، فتی صحیحت شهام و مرسلت ابن ابی عمیر ها، اینا که میگه اینا خبره، تفسیر و قول زور بلغنا مبتدا، مبتدای مؤخره. یعنی تفسیر و قول زور بلغنا کائنون فی صحیحت شام مرسلت ابن ابی عمیر و موثقت ابی بصیر. مرحمت فرمودید عبارت چجور باید باشه؟ یعنی تفسیر قول زور بلغنا در این چند تا روایات هست. یه وقت شما را غرق نکند که اینا آخو دمدگاه رد بده ففی صحیحت شام چی؟ تفسیر و قول زور بلغنا یعنی چه؟ یعنی تفسیر قول زور بلغنا کائنون فی صحیحت شام دیگه، این چه نیست. خب این یک. و من ها ماورده، یه دست روایات هم چنین داریم، ماورده مستفیزن، آن هم مستفیزه است، فی تفسیر لهو الحدیث و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، در اونجا در زیل این آیه، کما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت الوشا و روایت الحسن ابن هارون و روایت عبدالعلا سابقه، همون روایت عبدالعلا سابقه در او هست که هم این آیه را هم آیه قبلی را تفسیر کرده به قناع. و منها سری سوم، یعنی سومین قسمت از این روایات، ما وردتی تفسیر زور فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور، در این آیه که میگه که مؤمن ها کسانی هستن که حاضر نمیشوند به مجالس زور، لا یشهدونه یعنی ای لا یحضرونه، حاضر نمیشوند در مجالس زور شرکت کنند. تعریف میکنه مؤمن ها را برای ترس، چون حضور شهود در مجالس زور گناه، ترک آن را خداوند تعریف میکنه. حالا این زور چیه؟ مجالس زور چیه؟ در تفسیرش این است که مجالس زور همون مجالس تغنیه. اینا کدوم هست؟ کما فی صحیحه ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیحه ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، تارتم بلا واسطه و اخرا بواسطه ابی الصباح الکنانی، یه مرتبه محمد ابن مسلم بلا واسطه این صحیحه را ذکر کرده، یه مرتبه هم به وسیله ابی الصباح، یعنی در سند ابی الصباح بوده. خب پس این سه سلسله از روایات، سه طایفه از روایات، این سه آیه را تفسیر کردن به معنی قناع. وقد یختش فی الاستدلال، خارجش گفتم خدمتتون، مرحوم شیخ انصاری خدشه میکنه. خدشه یعنی اشکال، اینجا به معنی اشکال، خدشه به معنی جریحه وارد کردنه، اما اینجا کنایه از اشکال، یعنی اشکال می شود در استدلال به این روایات. چرا؟ به ظهور طایفت الاولا، طایفه اولی بل ثانیه، بلکه طایفه دومی که درباره لحن حدیث بود ها، که اینا ظهور داره فی ان الغنا من مقولت الکلام، غنا از مقوله کلام و تکلمه، در حالتی که عزیزانم غنا از مقوله صوته، یک صوت است، یک تکلم است، غنا از قبیل تکلم نیست. غنا یعنی خوانندگی، خوانندگی یعنی آن صوت ها. ولی اینها از این روایات معلوم شد که غنا از مقوله تکلمه، چون قول باطل لحن حدیث را غنا معنا کرد. لتفصیل قول زور بهه، چون قول زور را به غنا تفصیل کرد، ضمیر بهه برمیگه به غنا. و یعیده، تأیید می کند این را که غنا را از مقوله کلام گرفته اند، ما فی بعض الاخبار، در بعض اخبار هم چنین داره که من ان من قول الزوری ان یقول یا ان تقول، هر دو صحیحه، ان تقول للذی یغنی احسنتا. در روایت میگه که غنا آن است که کس خواننده را شما بگه احسنت، که انه شما هم غنا کردید. اینجا ملاحظه غنا را اصلا همون تکلم معنا کرده، در حالتی که آخه غنا تکلم نیست که، غنا حالت صوتیه. و یشهد له قول علی ابن الحسین علیه السلام فی مرسلت، در یه مرسله فقیه که العاطیه، روایتش مرسله است. مرسله هم گفتیم دیگه، یعنی اون سندش حذف شود، ارسال شود. فقیه هم که کتاب من لا یحضره الفقیه هست که مال شیخ صدوقه، یعنی این روایت مرسله در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق است که العاطیه خواهد آمد. این درباره جاریه است. پل جاریت لتی لها صوتان، درباره اون کنیزی که آواز خوبی داشته، که حضرت میفرن لا بعث لوشتریتها تذکرت کل جنه، عیبی ندارد آن را بخری بهشت را به یاد تو بیندازد. یعنی چجوری این کنیز آوازخان بهشت را به یاد این آقا بیندازه؟ یعنی به قرائت القرآن و زهد و التزائل، قرآن بخواند، تزائل و اخبار مربوط به زهد و تقوا را بخواند. التي ليست بغناء، اینا که غنا نیستند. ها اینجا که میگه یعنی به قرائت القرآن، آیا این دنباله حدیثه یا این تفسیر از خود شیخ صدوقه؟ میفرماید ولو جعل التفسير من الصدوق، اگر این یعنی که تفسیر کرد، ولو بگیم این عبارت شیخ صدوقه، بازم دل علی الاستعمال ایزن، این باز دلالت داره که غنا را در مقوله کلامی استعمال کرده اند. خب پس اشکال میکنه که این روایات را ما ملاک قرار بدهیم، غنا عبارت میشود از مقوله کلامی، و همینطور و کذا لهو الحدیث بنا ان الا انه من اضافه صفت الى الموصوف. در لهو حدیث هم همینطور دیگه، لهو حدیث لهو صفته، حدیث موصوفه، اینجا صفت به سوی موصوف اضافه شده، در حالتی که حدیث لهو است. بنابراین که صفت به طرف موصوف اضافه شده، که لهو حدیث غنا شد، اونم مقوله کلامه دیگه. حدیث یعنی حدیث لهو، حدیث لهوی، حدیث لهوی چیه؟ یعنی کلام لهویه دیگه. پس بازم غنا را مقوله کلام گرفت. فیختص الغناء المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل، پس مخصوص می شود غنای محرم به آنچه که شامل کلمات باطل باشد، اما غنایی که شامل کلمات حق باشه اون غنا نیست. فلا تدل علی حرمت نفس الکیفیه، پس اینها دلالت ندارد بر حرام بودن نفس اون کیفیت صوتی. یعنی اسم علی علیه السلام را بگه، هر چه غنا میکنه بکنه، پس این روایت اون به حرمت آن دلالت نداره. ها پس دلالت ندارد، فلا تدل علی حرمت نفس الکیفیه ولو لم یکن فی کلام باطلین، ولو در کلام باطلم نباشه، یعنی ولو در کلام حق باشه آن را تحریم نمیکنه. و منه یظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه، سه طائفه بود دیگه، یکی فتن در تفسیر فتن بزرگ، یکی یشتری لهو الحدیث، یکی لا یشهدون از زور دیگه، اون سومی هم همینطور. و منه یظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه، در اون قسمت سوم، حیث ان مشاهد از زور لطی مده الله تعالی من لا یشهدها. در طایفه سوم خداوند مشاهد زور را، مشاهد جمع مشهد، مشهد اسم مکان به معنی محل حضور یعنی محل اجتماع، مجالس، مشاهد زوری که خداوند تعریف کرده من به چه؟ بیل اباطیل من الکلام، مجالس تغنی باشد نه به کلام حق، به کلمات باطل تغنی باشه. پس اینم از مقوله کلام گرفته می شود. فل انسان انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه. انصاف این است که ضمیر اینها برمی کرده به همه این ستایت از روایات، این ستایت از روایات در تفسیر سه آیه انصاف این است که در حرمت نفس کیفیت دلالت نداره الا من حیث اشعار لحو الحدیث بکون لحو علا اطلاقه، ان اطلاقه که بعضی نسخهاتون داره نه، اون علا درسته، علا بهتر است، بکون لحوی علا اطلاقه مبغوزن لله تعالی، مگر از این راه اشعار بکنه، یعنی خیلی فریح نیست بگیم این اعلام میکنه لحو علا اطلاقه حرامه، پس کیفیت صوتی هم از قبیل لحوه دیگه، ولو این کیفیت صوتی در کلام حقم باشه، در کلام آیاتم باشه، در کلام روزه و اشعار نصیحت آمیزم باشه، یعنی در این روایات صراحت نداره، اما اشعار است که لحو علل اطلاق مبغوض پروردگاره. ببین ملتفی شده چجوری استدلال کرد یا نه؟ میگه که لا تدل على حرمت نفسی الا، مگر از این را، یعنی صراحت نداره، اما مگر اینکه من حیث اشعار، اشعار میکنه که اشعار لحو حدیث بکون لحو علا اطلاقه، یعنی لحو مطلقا مبغوض است برای خداوند، و کز از زور، زور هم مطلقا، زور به چه معنا؟ به معنی الباطل، و این تحققا فی کیفیت الکلام لا فی نفسه، ولو این لحو و این باطل محقق باشند در کیفیت خواندن، یعنی کار به کلام نداشته باشه ما، یعنی اون کیفیتش لحو و زور باطل باشه اون مبغوضه، مگر از این را استدلال بکنیم که غنا را مطلقا تحریم میکنن این روایات، چرا؟ اشعار دارد که لحو و باطل مبغوضه، پس کیفیت صوتی هم مبغوضه. کما اذا تغنا فی کلام حق من قرآن او دعا او مرثیت، که اینها در کلام حق باشه من بیانیه است از قرآن یا دعا یا روزخانی یا اشعار نصیحت، و بین جمله فکل صوت یعد فی نفسه، نظر شیخ حسان، هر صوتی که به نفسه شمرده می شود مع قطع نظر عن الکلام المتسلط به، قطع نظر از اون کلامی که کلام را در صوت قرار داده، لهوان و باطلان فهو حرامون، هر صوتی که صوت لهوی باشه، صوت باطل باشه، این حرام است. حتی یک مادر به بچهش لالایی میگه، اگر به یک آهنگی که لحن صوت لحوی داشته باشه آن هم حرامه. اونه دیگه از من میپرسی؟ اونه باید از اهل خبره بپرسی. بله حق باشه و باطل باشه فرقی نداره، کلامش حقه. لالایی میگه که بخوابه، ای لالایی میگه ای چشماش بادامی، قربانی چشماش بادامیش برم، این حقه، چشماش یا راستی هم بادامی باشه قربانش هم میره، حقه.
اما آهنگش اگر لحنی باشه آن حرامه. خیلی جان بله دیگه شناس بله مرحوم شیخ هم برمایید که این مخصوص آهنگهای اهل طرب، اهل پسقه، اهل فتور، اونا دیگه معلومه دیگه، اون از عرف معلومه دیگه. و من مایت علی حرمت القنا، از چیزهایی که دلالت میکند در حرمت غنا، من حیث کونه لحظن و باطلن و لغون، چون این صوت خود صوت را میگه ما، کلامش هرچی میخواد باشه باشه، کلامش اگر باطل باشه دوتا گناهه، هم کلام باطل هم آهنگ باطل. کلامش حق باشه یه گناهه، کلامش منو حقه اما آهنگش لغوه، آهنگش باطل، آهنگش غنا. کدوم روایت؟ روایت عبدالعلا و فیها ابن فضال، ابن فضال هم در او هست که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، پرسیدم غنا چیه؟ قلتو گفتم که ابن رسول الله و انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخصه، خارجش گفتم، گفتم ابن رسول الله، انهم مراد از هم همون برادران عامه، یعنی سنی ها، سنی ها غنا را جایز میدونن دیگه، از شب تا صبح، از صبح تا غروب در مکه معظمه، اون موقعی که اونجا بودیم و اصلا که دیگه رادیوهاشون بله آنچنان تغنی و آنچنان غنا اونا حرام نمیدونن که. این رسول الله رخصه، گفت که اونا خیال میکنن که پیغمبر اسلام ترخیص کرده، اجازه داده، فی ان یقالت جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم نحییکم، یعنی اینها را به آهنگ گفته بشود، مرتبط شده این خارجش گفتن دیگه، یعنی اونها مرسومه که یکی ده بله با خانواده میره اونجا، به محض اونجا پایکوبی میکنه، رقص میکنه، جئناکم جئناکم. حالا آهنگش را شما بگید ببین چجوری بگد؟ ها؟ از من درخواست میگه چجوری بگه، من چی میدونم چجوری، شما بگی؟ بله خیلی خوب. فقاله، با من باشید، فقاله فقاله کذب، دروغ میگن، دروغ میبندن به پیغمبر اسلام. ان الله تعالی دلیلش از بالاتر میاره، ان الله تعالی یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، زمین و آسمان ها و آنچه که میان زمین و آسمان هست ما به عنوان لب خلق نکردیم، لاعبین یعنی ما به عنوان لب، لب را هم معنا کردم که بازیچه بچه ها، که یک فائده اخلاقی نداره، درست میکنه، منظم هست، تنظیم میکنه کارها را، اما برای چی دیگه نمیفهمیم، غروب که شد فورا دیگه همه را ترک میده، بریم دیگه، غروب شد بریم خونه هامون. اینو دنیا را هم به این بازیه تشبیه کردن ها، از علمای اخلاق ما، دنیا هم همینطوره، مثل بازیچه بچه ها، زحمت میکشه 2 ساعت 3 ساعت خاک میاره، آب میاره، این گل درست میکنه، دست پاشو گل آلود میکنه، وقتی یه وقتی که غروب شد بیاییم بریم خونه هامون. دنیا هم همینطوره، درست کرد یه طبقه، 2 طبقه، 10 طبقه، خدای نکرده، خدای نکرده، انشاءالله نداریم ما از اهل علم، خدای نکرده اهل علمم اینقدر دیگه حواسش به دنیا باشه، این سرداب، این خونه، یکی از بزرگان میگفت که یکی از برادران انشاءالله از حلال دیگه، اینا از حلال درست میکنن، که 1 سال است که دا خونه یکی از آقایان مشغول سنگکاریش هستن، یعنی اون سنگهای قیمتی را چه دایی داره، غروب که شد یه مرتبه بیایید بریم، همه را ولش میکنه، مثل بچه ها تصمیح کرده بیایید بریم، همه را ولش میکنه میره، حساب میمونه، کتاب میمونه، اقامه و ما بین هم لایبین. لو عردنا، ببینید آیت چی داد میزند، لو عردنا ان نتخذ لهوان، اگر ما میخواستیم دنیا و خلقت زمین و آسمان را لهو قرار بدهیم، لتخذناه من لدنا، آن لهوی را، زمیر اتخذناه در آیت برمیگرده به لهو، یعنی آن لهوی را از خودمون درست میکردیم، مراد از من لدنا یعنی از فرشتگان خودمون، اگر بنا در این بود لهو لب کار ما باشد، از خود فرشتگان دیگه، این زمین ها و زمین و آسمان ها و آن کهکشان ها و غیره، این کننا فاعلین،
این شرطیه هم گرفتن به تفسیرش مراجعه بکنین، این نافیه هم گرفتن، این کنا نیست ما این کارا را بکنیم. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکه قذف میزنیم به وسیله حق به باطل. قذف به معنی زخمی کردن، کوبیدن. یکی تو دستش یک عمود و شمشیر فرود می آورد به کله اون دیگری، آن را قذف میگن. قذف نسبت زنا دادن را هم قذف میگن، اونم به یه اعتبار او را زخمی کردنه. ها اینجا کنایه برای این است که به وسیله حق باطل را ما عمود شمشیر به فرق آن باطل فرود می آوریم، یعنی زخمیش می کنیم. فیت نغوهو، اون باطل را از بین می بریم، یعنی به وسیله حق باطل را از بین می بریم. یدمت از بین رفتن، زایل شدن. فا ازا هو زاهق، هو برمی گرد به باطل، در حالتی که اون باطل از بین رفتنیه. ولکم الویل مما تصفون، ای کسانی که خیال میکنید ما دنیا را لب خلق کرده ایم، وای بر شما از آنچه که خدا را چنین توصیف میکنید. این معنای آیه بود که گفتیم. ثم قال، این آیه را دلیل آورد حضرت، بعد فرمود که ویلون، بزنی اینو بگم بده، ویلون لفلانین، با من باش ایم نداره، ویلون لفلانین. آیه را که حضرت فرمود دنبالش، هنوز دنبال روایته، وای بر آن فلان، اینم که فلان را دیروز درس نمیدونم کدوم درس ها گفتم، اینم فلان، فلان غلطه، فلان غلطه، فلان، فلان مذکرشه، فلانه مؤنث، فلان، فلان اعراب قبول میکنه، جاءنی فلانون، مررت به فلانین، اما فلانه که مؤنثش باشد غیر منصرفه. مرر تو به فلانته نمیتونیم بگیم، مرر تو به فلانته، او غیر منصرفه. الف لام اگر سر فلان بیاد، او دیگه در غیر انسان به کار برده میشود. مثلا به هیمار الف فلان گفته میشود، به دابه الف فلان گفته میشود. اینو تو اون درس گفتن یادتون باشه، مثلا دوتا او و آدم های وارد اگر گفتن الفلان، بدانید که او داره فحش میگه. الفلان یعنی الدابه، الحمار. الفلان سر فلان وارد بشه، او در حیوانات به کار برده میشود نه در انسان. فلانون، فلانتون در انسان به کار برده میشود. الفلانو، الفلانتو در حمار، دور از محضر مبارک شما، در دابه، در گاو به کار برده میشه. اگر یکی گفت الفلان، الفلان ابن فلان، بدانید که فحش داره میگه. منتهی دو تا آدم وارد به هم دیگه میگن، اون وقت گوش دستتون باشه، یه وقت چنین گفته باشه بگو خواهش میکنه الفلان خود جناب عالی هستید. منتهی شدید؟ حالا اینو نباید عرض کرده باشم، حالا عیب نداره دیگه. خیلی خوب. بینون لفلانی مما یصفو، وای بر آن کسی که این چنین پیغمبر اسلام را توصیف میکنه که حضرت اجازه داد. رجلون، این بیان است، اون فلان کس که این نسبت را به پیغمبر داده که حضرت اجازه داده جیناکم جیناکم بگوید، این رجلون یک مردی است که لم یحضر المجلس الخبر، مجلس پیغمبر را او ندیده بود. از کجا اینو به پیغمبر نسبت داد؟ واضح شد؟